خیلی امکانات دولتی براش فراهم نیست. بله، بخش خصوصی فعال هست در این زمینه، اما متاسفانه غیر از قوه قضاییه و نیروی انتظامی که مستقیما درگیر این مسئله هستن، ستاد مواد مخدر که متشکل از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مهمی هستن و در واقع رئیس جمهور محترم در رأس این ستاد هستش، نتوانستن سازمان‌های مربوطه را مثل بهزیستی و سایر جای مرتبط نتونستن آماده کنن که بتوانن در جهت کاهش مصرف، در جهت ترک اعتیاد معتادین اقداماتی بکنن، پذیرش کنن رایگان که امکاناتی رو فراهم کنن. ما در این زمینه بایستی تلاش بیشتری داشته باشیم. امروز نیروی انتظامی و قوه قضاییه در حد مقدوراتشون و مقرراتی که در اختیارشون هست، با امر قاچاق مواد مخدر که در واقع کاهش مصرف خود، کاهش عرضه از خودش داره تلاشه میکنه، ولی این کافی نیست و به نظر ما خیلی موفق نبود.
خب من اینطوری نتیجه بگیرم و جنبندی بکنم از فرمایشات شما که شما ارزیابی مطلوبی دارید از تلاش‌های نیروی انتظامی،
بله،
اداره مبارزه با مواد مخدر مشخصاً، بله، و قوه قضاییه.
بله. اما نهادهای دیگه بیشتر تلاش کنن
که چون ذیل ریاست جمهوری تجمیع میشن در حقیقت، بله، با این عنوان که حالا بگیم دولت یا نهاد ریاست جمهوری باید فعالیت
اعلام کنن که امروز ستاد مبارزه با مخدر کشد یک در واقع شیر بیال و دم اشکمه که نمیدونیم بالاخره چه کار میخواد بکنه تو این کشور در بحث مبارزه.
خب این نمیدونیم، یعنی بحث فهم. قانونی اگه قانونی باشه که دست شما و دوستان
نه قانونی دیست. نیست، نه، ما بعد ستاد یک تشکیلات قانونی هست که عرض کردم در رأس این ستاد رئیس جمهور محترم قرار داره. اما من سوال بکنم به عنوان حالا کسی که 4 سال در کمیسیون قضایی هستم،
بله،
چند بار مسئول محترم ستاد مبارزه مخدر در کمیسیون قضایی حضور پیدا کرده و چند بار گفته ما این اشکال قانونی رو برای بساب بهینه کردن امور داریم؟
خب
یک ارتباط مستمری بین ستاد و کمیسیونش، البته در اجرای در اصلاح در اون مقطعی که ما قانون مبارزه مخدر رو اصلاح می‌کردیم دوستان ما حضور داشتن، اما برای بقیه امور و کارها وظایف اصلی که به عهده دارن متاسفانه حضور مستمر نداشتن.
جناب کاظمی، من یک سوال دارم و اینکه پاسخگوی شما هم الان جناب دکتر میرزایی مقدم رئیس محترم اداره پیشگیری در محیط آموزشی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری هم در استودیو هستن.
خدمتشون عرض سلام دارم.
یه پاسخ ایشون میده، منم سوال دارم.
آقای دکتر کاظمی،
آقای میرزایی، خوب فقط خلاصه کنید، من تو جلسه هم اصلاحی میکنم.
ببینید، در خصوص نقش ستاد مبارزه با مواد مخدر، من جسارتا با نظر شما مخالفم. دلیلش هم این است که اگر میبینید ناجات، قوه قضاییه و 20 دستگاه دیگه که در زمینه پیشگیری از اعتیاد و حالا درمان و موارد از این دست دارن فعالیت میکنن، هماهنگ کننده اصلی اینها نهاد ریاست جمهوری و مشخصا ستاد مبارزه با مواد مخدر هست.
کاملا درسته، ولی شما یک آمار عمل کردن میزه بعد میشه بدین به مردم
همین الان یک گزارش عمل کرده دست به نقد، من خدمت شما عرض میکنم. الان مستحضرید از اواخر مهر سال گذشته که آقای دکتر مؤمنی منصوب شدن به سمت دبیر کل ستاد، در ادامه اون شعار اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر که آقای دکتر رحمانی فضلی مطرح کردن، ایشون بحث مردمی شدن مبارزه با مواد مخدر رو پیش کشیدن و امروز بحث یاریگر هم باشیم در به اصطلاح مرحله و منزل قرار گرفته. از رسانه‌ها پیگیری بفرمایید در محله هرندی بعد از اون جمع‌آوری‌های خیلی جدی که اتفاق افتاده بود، حالا وارد کردن شور و نشاط زندگی به این جور محله‌ها شروع شده و الان اساساً اولین رویکردی که آقای دکتر مؤمنی شروع کردن این است که به ما در تمام جلسات میگن که آقا شما هزاری کار انجام بدید، مردم در جامعه معتاد ببینن انگار که ما هیچ کاری نکردیم. و همین دلیل با بهزیستی و خدمتتون عرض بکنم ناجا و نهادهای دیگه که در این خصوص حتی در اخیراً ظرفیت قابل توجه بسیج هم پای کار آمده و مراکز نگهداری اجباری معتادان رو یکی پس از دیگری دارن افتتاح میکنن و شما در آینده، من قول میدم در اینجا پشت این در بر این موج پاک رادیو گفتگو به شما که مردم کشور ما در شهرهای بزرگ
عمومی هم به عهده دارین، بفهمید که سردار مؤمنی ضمن ابلاغ سلام به ایشون هم بفهمید که در یک وقت مختصی در کمیسیون قضایی که کمیسیون مرتبط است حضور پیدا کنند. ما نمایندگان مردم در جریان اقدامات اخیر ستاد باشیم که
ارتباط هم تقویت بشه.
حتما حتما پیغام شما رو می‌رسونم و جمع‌بندی بکنم در بعد از این جمع‌آوری معتادها. بحث اشتغال اینها در برنامه ستاد قرار گرفته با هزینه کرده موارد قابل توجه مالی و ریالی و کمک از دستگاه‌هایی که در این خصوص میتونن اشتغال آفرینی بکنن، کار یاد این معتادها بدن تا بتونن زندگی خودشون رو مدیریت بکنن و پس از اون مباحث فرهنگی و پیشگیری در کنار اینها داره صورت میگیره که ما در خدمت هموطنان عزیز هستیم.
بسیار عالی، چون خود این ارتباط داشتن
بله.
سپاسگزارم،
خدا نگهدار. چون به هر حال این ارتباط داشتن بین نهادها و مجلس به عنوان نمایندگان ملت حائز اهمیته، چون به هر حال اگه قرار مردم در جریان باشن قطعاً نمایندگانشون باید در جریان امور قرار بگیرن تا بتونن بهتر کمک بکنن. برمیگردیم به بحث خودمون، یعنی در حقیقت به استودیو و ادامه بحث خودمون. صحبت‌های مختلفی رو داشتیم در خدمت دو کارشناس محترم، جناب آقای میرزای مقدم و جناب آقای سوری. خب حالا ما می‌خوایم بگیم که مهمترین موانع و چالش‌ها چیست برای اینکه ما یک جامعه پاک داشته باشیم از جهت استعمال مواد مخدر. حالا تعبیر داره یک جامعه اصیل بودن بود و کمترین تقاضای مصرف مواد مخدر. جناب آقای میرزای مقدم شما بفرمایید.
خواهش بکنم، من قسمت قبلی رو اجازه بدید یه تکمله‌ای بهش بزنم. پس اون آموزش مهد کودک شد، بعد میایم در مقطع اول ابتدایی و میدونید که دو دوره هست دیگه، دوره اول و دوره دوم، سپس متوسطه اول و دوم، برنامه توانمندسازی دانش آموزا از طریق برنامه آموزشی سالهاست داره انجام میشه و هر سال سعی میکنیم سطح پوشش برنامه ها رو بالا ببریم. امسال خوشحالم که خدمتتون عرض بکنم ما علاوه بر برنامه های سابق، کانون های همیار سلامت رو نیز در مدارسمون کلید زدیم و با همکاری آموزش پرورش داریم تشکیل میدیم.
قطعا توی این برنامه هایی که برای دانش آموزان حالا نوجوانان داره اجرا میشه اشاره مستقیم که نیست که مثلا ما بیایم بگیم که مثلا خیلی ساده حالا به عنوان طنز بخوام بگم که آقا این مواد مخدر سمتش نباید بریم، یعنی قطعا راهکارهای فرهنگی و غیر مستقیم
بله همه اینا کارشناسی شده است. ببینید اول ما معلم ها رو آموزش میدیم که چه چیزی بگن، حتی معلم ها کتاب هایی دارن به عنوان کتاب های کار که هر مقطع چه چیزایی رو عنوان بکنن،
یعنی بیشتر توانمندسازی.
دقیقاً ببینید وقتی شما مهارت آموزی بکنید به یک فرد، بله، عزتمند بارش بیاری، جرأتمند بارش بیاری، متکی به خود، بله، و اینکه در مقابله با آسیب های اجتماعی و به اصطلاح مشکلات که در زندگی فراروش قرار میگیره چجور باید چه رفتاری را انجام بده، بله، به طور مشخص میتونی بگی که از آسیب های اجتماعی آیندهش میتونی شما پیشگیری و کنترل بکنی. بعد میایم در مقطع آموزش عالی، ما با همکاری وزارت علوم به طور مشخص مثلا سال گذشته طرح پیام پیشگیری از اعتیاد در دانشجوها رو انجام دادیم در تمام دانشگاه بزرگ کشور. ما 280 کانون همیار سلامت روان در دانشگاه ها داریم که یکی از اصول اساسی آموزش ما هم در مدارس و هم در دانشگاه، بله، آموزش همتایان هست.
خیلی هم خوب. یعنی اما من سوالم رو پاسخ نگرفتم، من مشکلات رو میخواستم بپرسم. من معضلات رو، چون وقت برنامه طوری که به همه موارد، بله، نمیرسیم. خب بحث فرهنگی رو خب پذیرفتیم، خوب، بله، بود. حالا انشالله در عمل هم مردم بیشتر ثمرش رو ببینن. اما سوال من اینه که مهمترین موانع و چالش های رسیدن به این کاهش تقاضای چی؟ شما اگه بخواید مثلا میگم مرسوم میگن آقا بودجه نداریم نمیتونیم کار کنیم، حالا این رو بذاریم کنار، بخوایم چالش ها رو بررسی بکنیم به عنوان یک کار پژوهشی و تحلیل بکنیم راجب چالش ها و موانعی که نمیگذاره ما بتونیم این برنامه ها و برنامه های دیگر رو پیاده بکنیم برای اینکه تقاضای مصرف مواد مخدر بیاد پایین، راجب این صحبت بکنیم. البته خب نوبت جناب دکتر سوری هستش، دکتر شما بفهمید، یه مهمان تلفنی هم داریم پشت خط.
بله ببینید، ما نگاهمون اگر بخوایم نگاه اجتماعی باشه به این موضوع، قرآن کریم در آیه 195 سوره بقره صراحتا میگه الا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، خودتون با دست خودتون رو به تهلکه و به هلاکت نیندازید. از اون طرف هم اگر نگاه روانشناختی و ما جرم شناسانه بهش داشته باشیم، میبینید که یک سری بیماری های روانتنی ما داریم که سایکوسوماتیک اصطلاحا بهش گفته میشه، یعنی عملا وقتی که جسم فرد تحت تاثیر قرار میگیره روحش هم متاثر میشه و این روح تاثرش از جسم یک رابطه دو طرفه است و برعکس بله، که این فرد اصلا تو جامعه فرد معزلی میشه و قابل اعتماد نیست، هیچ کس بهش توجه نمیکنه، یواش 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 از جامعه طرد میشه. ما بیماری روان تنی داریم که اعتیاد میتونه در جمله اینها باشه دانه. و فردی که روحش رو متاثر شده، جسمش هم از اون رو متاثر میشه و یواش یواش در جامعه
حتی مشکلات جسمی پیدا میکنه،
مشکلات جسمی و متجاهر میشه و این تجاهرش و ظاهر شدنش در جامعه یک نمود بدی رو بر او داره. خب این یک چالش میتونه باشه در مقابل او و در مقابل جامعه و برخوردی که با جامعه با این فرد
با توجه به اینکه یک مهمان تلفنی هم داریم، من فقط مجدد یادآوری میکنم که من سوالم مشخصا این هستش که در سطح کلان ما میخواییم یک جامعه عاری از مواد مخدر داشته باشیم. الان بیایم یه بار مرور کنیم این چالش ها رو با هم مورد بررسی قرار بدیم، بعد بگیم حالا برای این چالش ها چه چاره‌ای باید اندیشیده بشه. اما سلام میکنم خدمت جناب آقای دکتر پوریا هادی پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام، خوش آمدید به برنامه هاشور از رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما و اساتید حاضر در استودیو هست.
خواهش میکنم، میخوایم در حد حالا بضاعت برنامه برای ما بفرمایید که ما میخوایم، موضوع برنامه اصلا این هست که ما میخوایم جامعه عاری از مواد مخدر داشته باشیم که خب این خیلی آرمانیه، یا بگیم چه کنیم که کاهش مواد مخدر داشته باشیم، تقاضای مصرف مواد چه کار کنیم که کاهش پیدا بکنه، با اولویت‌های فرهنگی و البته چالش‌ها هم اگر وجود داره بررسی کنیم و پیشنهاداتی رو از کارشناسان دریافت کنیم.
عرض به حضورتون که من برای اینکه خیلی کوتاه خدمتتون عرض بکنم، بله، شما از کلمه‌ای استفاده می‌کنید به نام مصرف. بله. مصرف ناشی از یک نیازه در انسان.
بله.
فرق نمی‌کنه این نیاز میتونه برای ما انسان‌ها باشه، میتونه برای حیوانات باشه، میتونه برای محیط پیرامونی ما باشه.
پاسخی به نیاز هست.
در حال اینکه این مصرف ناشی از یک نیازه.
بله.
نیاز جامعه ما به مواد مخدر ناشی از یک سوء نیازی است که به جای یک نیاز واقعی در ما نهادینه شده. متاسفانه شد در جامعه امروز ما مسئولین و مدیریت پیوسته اجتماع نتونسته آنچه که باید رو به ذائقه انسانی افراد جامعه بچشانه و متاسفانه جای این نیاز رو اومده مصرفی پر کرده که از جنس مخدر هست و انسان رو به بیراهه میکشه. علی حال من اگه بخوام یه ریشه یابی کلی بکنم، ما نتونستیم به نیاز جوان، به نیاز اجتماع، به نیاز میانسال و به نیاز افرادی که در اجتماع ما وجود دارن و به نحوی مسائل و مشکلاتی براشون اتفاق افتاده، نتونستیم این نیاز رو با واقعیت اجتماع خودمون پر بکنیم. مخدری در اجتماع به وجود آمده که تونسته پاسخگوی نیاز اون چند ساعت فرد بشه و مرهمی شده بر دردهای چند لحظه‌ای و چند ساعتی اون فرد.
بسیار عالی. یعنی من میتونم این نتیجه رو بگیرم که ما نتونستیم ایجابی عمل کنیم، حالا داریم به راهکارهای سلبی میرسیم که خب حالا چه اتفاقی افتاده، چه کنیم، چه برخوردی بکنیم. اما خب خیلی خوب فرمودید شما، چرا نتونستیم، حالا چه چالشایی رو داریم برای اینکه بتونیم؟
عرضم به حضورتون که شاید در ادامه همین نیاز مسئله‌ای وجود داره که ما چگونه میتوانیم به نیازهای آدم ها پاسخ درست بدیم. بله. و واقعیت ذائقه ما در اجتماع چیه؟ نیاز واقعی ما چی میتونه باشه؟ یه مسئله مهم و اصلی همینه که واقعا باید در تمامی طبقات اجتماعی ما، چه در حوزه دبستان، چه در حوزه دبیرستان، چه در حوزه دانشگاه،
در سطوح
مختلف، قبل از ازدواج، چه بعد از ازدواج، در هر طبقه ای از طبقه اجتماعی، فرق نمی کنه با چه طبقه بندی شما بهش نگاه بکنید، ما باید نیاز اصلی اون طبقه رو استخراج بکنید. ما امروز بالواقع نمیدونیم نیاز بچه‌های 5 ساله ما در کودکستان و مهد کودک چیه. نیاز بچه‌های 5 ساله امروز با بچه‌های 5 ساله سه نسل پیش خیلی تفاوت.
خب ای دکتر، نمیدونیم یا نمیتونیم برآورده کنیم، اینه یکم من فرق میکنه.
قسمتیش ندانستگیه، قسمتیش جهالت به نظر من در مباحث علمیه.
بله.
قسمتیش هم ندیدنه. این ندیدن ناشی از اینه که ما خب از پس کاری بر نمیاییم متاسفانه، و برای اینکه نمیخوایم بهش پاسخ باشیم مجبوریم که نبینیمش. و این ندیدن باعث شده که یه همچه اتفاق بود. علایانی که من به نظرم یه زائقه شناسی درستی باید از اجتماع و از جامعه ما اتفاق بیفته که
سطح نخبگان یا دولت
در حوزه فرهنگی جامعه چیه.
ای دکتر،
این نیاز ورزشیه، این نیاز آیا به سمت
ای دکتر صدا من میشنوید؟
بله.
عرضم اینه که خب خوبه تا اینجا بحث خوب پیش رفت، برای اینکه به جنبندی خوب برسیم، این رو بعد نخبگان کشور انجام بدن یا مثلا دولت بیاد یه اتفاقی رو رقم بزنه؟ اینم بفرمایید از دیدگاه شما چیه؟
متاسفانه مدیریت پیوسته نداریم. یعنی دنیا الان داره به سمت این میره که اینتگریتد منیجمنت رو، مدیریت یک پارچه رو داره دنبال میکنه.
بسیار عالی.
نمیتونیم یه سر بزرگ داشته باشیم، یه دست کوتاه و یه پای بلند.
توسعه همه جانبه منظورتون هست دیگه.
بله، ما نمیتونیم یک مجموعه فرهنگی خیلی عریض و طویل داشته باشیم، ولی یک مجموعه دانش پرور و نخبه پرور خیلی ضعیف داشته باشیم. خب سخت افزار و نرم افزار مکمل هم دیگه.
بسیار. این جنبش نرم افزاری رو اینجا خیلی موثر میدونید شما.
علایان این که من به نظرم میاد که ما متاسفانه نتونستیم در جامعه امروز خودمون بین تمامی اجزا یک تعادلی رو برقرار بکنیم.
بله.
عدم این تعادل باعث شده که یک جا به یک جامعه خیلی خوب رسیدگی بشه.
درسته.
از یک جامعه بسیار غفلت بشه.
بله.
امروز من نمیدونم واقعا، من خودم اطلاع درستی ندارم، ولی از نیاز خودم که سوال میکنم میتونم پاسخ شما رو بدم. امروز من به عنوان یک شهروند هیچ سرانه‌ای برای ورزش ندارم. امروز من به عنوان یک شهروند تحصیل کرده هیچ سرانه‌ای برای دانش ندارم. شما امروز اگر بخواید واقعا ورزش بکنی باید هزینه بکنی.
بله.
من امروز به عنوان یک شهروند هیچ سرانه‌ای برای مکمل‌های تغذیه‌ای خودم ندارم. امروز من اگه بخوام واقعا یه تغذیه سالم داشته باشم باید هزینه بکنم. عرضم این بود که امروز من نمیدونم واقعا باید برای یک نیاز ورزشی که حق یک شهروند در یک جامعه هست
بانه.
کجا باید رجوع بکنم و این نیاز خودم رو چگونه از حاکمیت دریافت کنم. ولی امروز شما برای تأمین یه نیاز کاذب مثلا به مواد مخدر
بانه.
به وفور میتونید در اجتماع مکانهایی رو پیدا بکنید که داره این مورد عرضه میشه.
البته به وفور منظور اینه که آنگونه که باید پنهان باشد و در دسترس باشد نیست دیگه، قطعا دیگه. درسته.
من میخوام بگم اتفاقا به وفور رو بذارید بگیم. این واقعیت وجود داره که امروز در جامعه ما استعمال مواد مخدر بالاست.
بله بالاست. منتها اینکه به وفور
های مختلف
چون باید درصدش مشخص باشه دیگه، یک ملاکی باید باشه. ولی بله، اینکه اصلا سطح در حقیقت اعتیاد به مواد مخدر با سطح تراز یا حتی اقلی در حقیقت خیلی فاصله شاید داشته باشه، با همه زحمتی که همه دارن میکشن و حتی از بعضی لجان هم دقیق نمی کنن مثل اداره مبارزه با مواد مخدر، این قبول که سطح در حقیقت مصرف بالاست. اصلا برنامه این چنینی راجبه اینه دیگه. چرا میگیم کاهش؟ پس کاهش نداره که میخوایم کاهشش بدیم. اما راجبه اون بحث وفور بود، چون وقت باید بریم سراغ آمار که مثلا یه جور اینو بتونیم علمی تر صحبت بکنیم دیگه. چون من خودم به ذات علمی در این زمینه ندارم که بخوام بگم وفور خب به چه معناست، چند درصد هستش، به خاطر این عرض کردم. جسارت نباشه خدمت شما. منتها این که با سطح در حقیقت استاندارد فاصله داریم، این که در حقیقت با این بحثی نیست و در صورت در جامعه‌ای که ما
مد نظر ما باید خیلی کمتر باشه. باید مشخص بکنیم.
بله.
ایدئال جامعه اسلامی ایرانی ما
اصلا باید صفر باشه.
بله، این استاندارد فقط لیمیتش صفر باشه.
بسیار خوب. متشکرم از شما. من اینطوری هم متوجه شدم از فرمایشات شما که یه نیم نگاهی به این داشتید که یک پارچگی در نهادهای متولی و همگرایی یا وجود نداره از نظر شما جناب دکتر هادی پور، یا اینکه در عمل مشهود نیست، یا اینکه بهتره بگم ثمرهشو مردم نمیبینند. اگر نکته دیگری هست بفرمایید.
که نکته آخر من اینه که خودروی حرکت میکنه که همه اجزاش با هم پیوستگی داشته باشه. موتور روشن باشه، چرخ زیر این ماشین نباشه، حرکت اتفاق نمیفته.
بله، بسیار خوب.
امیدوارم که این پیوستگی در بین همه اجزا اتفاق بیفته.
بسیار عالی.
مردم و شهروندان میهن اسلامی ما لایقه بهتری.
دقیقاً قطعا همچنین هست. متشکرم از شما جناب دکتر هادیپور جامعه شناس و مدرس دانشگاه. خب ما یه چیزی اولوشه دو سه دقیقه یا مقداری کمتر در خدمت هر یک از دو کارشناس محترم خواهیم بود. دیگه بخش باقی مونده را اگر اجازه بفرمایید به این اختصاص بدیم که خب ما می‌خوایم تقاضای مصرف بیاد پایین، هر چقدر هست حتی اگه کم هم هست بیاد پایین تر. اولی که چه چالش هایی داریم، مشکلاتش چیه، بودجه نداریم، برنامه‌ریزی نداریم، خیلی خلاصه اینها رو عنوان بفرمایید و بعدم راهکار رو زلش بفرمایید که دیگه اندک اندک بعد خداحافظی کنیم. جناب آقای دکتر میرزایی مقدم بفرمایید.
خواهش میکنم. من عرضم این است که تمام این مسائلی که کارشناس های محترم میگن،
بله،
بالاتر از همه اینا به نظر من سبک زندگی غلط هست که اینا رو ناشی میشه. هر فردی برای خودش یه سبک زندگی درست اگر تعریف بکنه به نظر من اصلا نیاز به مصرف بعضی چیزهایی که حالا اسپورده میشه نیست. اتفاقا من مخالفم با نظر آقای هادیپور که میگه من اگه بخوام ورزش بکنم باید هزینه کنم. من خودم یه ورزشکار واقعیم، هر روز صبح 1:45 من تو پارک لاله میدوام تا ساعت 1:45. هیچ هزینه خاصی هم نه، یک اتونی فقط. خب فرد خودش سبک زندگیش باید درست باشه.
خب پس درسته. اولیش میگی خود خانواده،
درسته.
خود فرد،
درسته. فرد باید نهاد حکومت، نهاد اون کسی که حالا دولت، اون تا حد امکان خودش باید امکانات رو در اختیار مردمش قرار بده. در کل دنیا متاسفانه اینطور شده، این سبک زندگی غلطه.
یکی سبک زندگی
چرا
دیگه
کاش
چی؟
چرا ما با کارش مواجه نمیشیم؟ به خاطر اینکه افراد آگاهی ندارن از عوارضش. نهادها با هم هماهنگ نیستن، مدیریت ها پشت سر هم عوض میشه، مدیری که میاد ادامه کار مدیر قبلی رو پی نمیگیره. اینا درسته همش، ولی بحثای دیگه خیلی مهمتری وجود داره. اینکه افراد به دنبال تجربه کردنن، خاصیت سن نشونه، هیجان طلبن نوجوان ها، جوان ها.
ما چه کار باید بکنیم؟
ما اون کاری که باید براشون بکنیم، مهمترین کاری که ما باید بکنیم تقویت عوامل محافظ در این بچه ها هست.
بله.
از طریق همون آموزش ها، از طریق کارهای کاربردی، الگوهای های اجتماعی اینا رو تقویت بکنیم. بله. صلاحیت های این بچه ها رو بالا ببریم، مهارت های عمومیشون رو مثل تصمیم گیری، حل مسئله، تفکر خلاق، این حتی اینها رو باید بزرگترها هم به نظر من یاد بگیرن.
بله.
که در مواقع سر به زنگا چطور تفکر نقادانه داشته باشن، تصمیم خوب بگیرن. جایگاه کارکردی خانواده باید محکمتر بشه، خانواده برگرده به اون کارکردهای اصلی خودش، مهارت‌های زندگی آموزش داده بشه.
بسیار متشکرم.
برنامه همه جانبه‌ای رو همه با هم دیگه کمک بکنیم. به نظر من اگر بتونیم سبک زندگی رو اصلاح بکنیم، به تبعش نهادهای دیگه هم یک جانبه با هم دیگه کار بکنن، میتونیم نهاد مخاطب رو با کاهشش مواجه بشیم.
بسیار خوب، متشکرم از جناب دکتر میرزایی مقدم و جناب دکتر
من با توجه به اینکه در حوزه فرهنگ داریم کار میکنیم و فرهنگ حقوقی قضایی هستیم و با توجه به سابقه قضایی که دارم خدمتتون عرض کنم، یه چند تا توصیه رو میخوام بگم. این توصیه عملی و تجربی هست که به دست آوردم.
بعد
یک دقیقه تموم میشه. بله. توصیه پیشگیرانه به جوانان و نوجوانان دارن. خطرات و عوارض مصرف مواد مخدر و مواد اعتیاد رو بشناسن. مواد مخدر رو حتی باره یک بار هم امتحان نکنن. از رفت آمدها در مکانهای آلوده و دوستی با افراد مشهود بپرهیزن. مواد اعتیاد آور رو سم بدونن و با صحبت‌های پدر مادرشون اطمینان کنن، چرا که خیرخواه‌ترین اونها پدر مادرشون هست، و با مطالعه، ورزش و تفریحات سالم برای اوقات فراغت خودشون یک برنامه.
بسیار متشکرم از شما جناب دکتر سوری و مجددا تشکر از جناب دکتر میرزایی مقدم. ممنون از شنوندگان عزیز برنامه هاشور که رادیو گفتگو رو انتخاب کردین. انشالله زندگی هاتون تو هم با نشاط و به دور از هر گونه شادی کاذب باشه. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هم هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. دوستان، جهت ارج نهادن به مقام والای قضا و قضاوت و تکریم از مقام شهید مظلوم آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی، اولین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، بنا به پیشنهاد قوه قضاییه مبنی بر نامگذاری هفته اول تیر ماه، سال روز شهادت آن بزرگوار، به عنوان هفته قوه قضاییه. این پیشنهاد در تاریخ 27 تیر ماه 1373 در شورای فرهنگ عمومی مطرح شد و به تصویب رسید. ساعت 10:56 هست. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو.
باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه زندگی رسمش، گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش زبوناست که یه عام با همه ساخته. منو تو با دست خالی نشکستیم، نبریدیم از پس این همه دیوار، آخرش به هم رسیدیم. رگ خواب لحظه ها رو دست بیداری سپردیم، عشق هم باورمون شد، اگه باختیم اگه بردیم، با تو هرچی اتفاق خاطره میشه همیشه، پاشو بی پرده خطر کن، برد و باخت تجربه میشه. زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد،